ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. اعتراضات خیابانی در هنگ کنگ ادامه دارد. به گفته حسن روحانی فشارهای آمریکا بر ایران به اوج خود رسیده است. معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران می رود. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم‌فر هستم. اعتراضات به احتمال تصویب لایحه استرداد در هنگ کنگ همچنان ادامه دارد و تظاهر کنندگان همچنان در خیابان‌ها هستند. پلیس هنگ کنگ روز چهارشنبه برای متفرق کردن تظاهر کنندگان از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرده بود. خانم کری لام رهبر هنگ کنگ در واکنش به این اعتراضات آنها را سازمان یافته و شورش نامید و همچنان از تصویب لایحه استرداد دفاع کرد. خبرگزاری فرانسه اعتراضات چهارشنبه را بدترین نوع اعتراضات از زمان پیوستن هنگ کنگ به چین توصیف کرده است. به موجب قانون استرداد دولت هنگ کنگ می تواند افراد را برای برگزاری دادگاه به چین بازگرداند. معترضان می گویند این قانون دست دولت چین در تضعیف فعالان مدنی را باز می کند. هنگ کنگ که پیشتر مستعمره بریتانیا بود در سال 1997 به قلمرو چین بازگشت. با این همه این کشور سیستم اقتصادی و سیاسی مستقلش را همچنان دارد. حسن روحانی میگوید ظرفیت فشار آمریکا به پایان رسیده و فشارهای آمریکا بر ایران به اوج خود رسیده است. آقای روحانی که در جلسه هیئت دولت و پیش از ورود نخست وزیر ژاپن به تهران سخن میگفت همچنین ادعا کرد که وضعیت مردم ایران در قیاس با 6 ماه پیش بهتر است و مردم آرامش بیشتری دارند و امیدوارترند. این اظهارات در حالی بیان شده که در تازه ترین پیشبینی ها از چشمانداز اقتصاد ایران توسط نهادهای بین المللی هفته گذشته بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود برای 3 بار پیشبینی خود از رشد تولید ناخالص داخل ایران را کاهش داد. گالوپ از معتبرترین مؤسسات نظرسنجی جهان نیز در گزارشی که روز 3 شنبه منتشر کرد بر اساس آمار و نتایج یک نظرسنجی از بدتر شدن وضعیت اقتصادی ایران خبر داد. هلگا اشمیت معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای انجام سفری رسمی به کشورهای حاشیه خلیج فارس به ایران سفر خواهد کرد. خانم اشمیت روز چهارشنبه وارد امارات متحده عربی شده و سپس عازم عمان و قطر خواهد شد. هلگا اشمیت در آخرین مقصد از سفرش روز شنبه به ایران رفته و روز یک شنبه به بروکسل باز خواهد گشت. بیانیه دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توضیح این سفر آورده که با توجه به افزایش تنش‌ها در منطقه خانم اشمیت راهی خاورمیانه شده و این سفر نشان دهنده خاص اتحادیه اروپا برای کاهش تنش‌ها و برقراری گفتگوست. همچنین اعلام شده است که در جریان این سفر هلگا اشمیت با کشورهای حاشیه خلیج فارس از تمایل اتحادیه اروپا بر حفظ برجام خواهد گفت. ایران در هفته جاری میزبان وزیر خارجه آلمان و نخست وزیر ژاپن هم بوده است. نزار زکا کارشناس فناوری اطلاعات که 4 سال پیش در تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 10 سال حبس محکوم شده بود، روز گذشته بعد از آزادی از زندان در زادگاهش بیروت با خبرنگاران گفتگو کرد. آقای زکا ساعتی پس از آزادیش تأکید کرد که به فعالیت‌هایش برای آزادی بیان، آزادی دسترسی به اینترنت ادامه خواهد داد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
نزار زکا ساعتی پس از ورود به بیروت مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که وی را ربوده، خودسرانه بازداشت کرده و در محاکمه نمایشی محکومش کرده‌اند. آقای زکا که در سال 1394 به اتهام جاسوسی محاکمه و به 10 سال حبس محکوم شده بود، پس از آزادیش گفت بیش از هر زمان دیگری عزم خود را برای دفاع از آزادی بیان جزم کرده است.
هیچ چیز در من تغییر نکرده. من همچنان محکم و سربلند هستم. تنها چیزی که تغییر کرده این است که من در مورد حق مردم برای آزادی، آزادی بیان و دسترسی به اینترنت عزم مصمم‌تری دارم.
نزار زکا پیش از آنکه برای دیدار با میشل اون رئیس جمهوری لبنان به کاخ ریاست جمهوری برود، تأکید کرد که آزادی وی با وساطت محلی انجام گرفته است. این در حالی است که پیشتر کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفته بود آزادی نزار زکا به درخواست میشل اون رئیس جمهوری لبنان و وساطت حسن نصرالله دبیرکل حزب الله عملی شده است. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم آزادی زکا را مشروط و به دستور دادگاه اعلام کرده بود. نزار زکا که اقامت دائم آمریکا را نیز دارد، هیچ یک از اتهام‌های مطرح شده از طرف قوه قضاییه ایران را نپذیرفته و همواره بر بیگناهی خود و سفر به ایران به درخواست مقامات مسئول تاکید کرده است. او سه‌شنبه شب هم پس از ورود به بیروت گفت:
لا عملی و لا عمولی.
من نه جاسوس هستم و نه رشوه پذیر. وارد جزئیات بازداشت، حبس، اتهام‌های نادرست، تحقیقات و دادگاه نمایشی نمی‌شوم.
اما ساعتی بعد در گفتگوی اختصاصی با شبکه العربیه آقای زکا گفت که در اوایل بازداشتش تحت انواع شکنجه و آزار اذیت قرار گرفته و سپاه پاسداران مسئولیت بازجویی از او را بر عهده داشت نه وزارت اطلاعات. او تأکید کرد که در آینده وضعیت زندانیان در ایران را بازگو خواهد کرد. نزار زکا که کارشناس فناوری اطلاعات است، 4 سال پیش به دعوت معاونت امور زنان دفتر ریاست جمهوری برای شرکت در همایش بین‌المللی نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار به تهران رفته بود. 3 روز پس از پایان این همایش، در حالی که وی قصد ترک تهران را داشت ناپدید و 45 روز بعد خبر بازداشتش تایید شد. دادگاه در سال 95 او را به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان و پرداخت بیش از 4 میلیون دلار جریمه نقدی محکوم کرد. مقام‌های قوه قضاییه تاکنون به اظهارات اخیر نزار زکا درباره شکنجه و بدرفتاری با او و بازجویی از طرف ماموران سپاه پاسداران واکنش نشان ندادند.
جمشید زند گزارش می‌داد. بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
این آقای نزار زکا که آزادش کردن، ایران اعلام کرد که بنا به درخواست شیخ حسن نصرالله بوده، ولی به محض که رسیدن به لبنان اظهار شد که نخیر، این خواست رئیس جمهور لبنان بوده، این شیخ هیچ کار است این وسط. به محضی هم که رفت گفت آدم ربایی بوده این قضیه، منو دزدیدن بردن بازجویی کردن، محاکمه هم فرمایشی بود، همه چی برملا کرد آنچرا که باعث شده بود. یعنی ما باید اینجوری عمل کنیم؟ اینطوری میخواییم برای خودمون آبرو کسب کنیم در جهان به ما احترام بگذارن؟
علی مطهری یکی از نمایندگان و جارچی‌های 2-2-2-2-4-4-4-4 مجلس فرمودند برخی مسئولان مایه تأسف جمهوری اسلامی هستند. ما به شما میگوییم تمامی مسئولین مایه ننگ و شرمساری ایران عزیز میباشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان و ایران در تهران در گفتگوی تازه خود با شبکه دوم تلویزیون آلمان یادآور شده تحریم‌های آمریکا به شرکت‌های آلمانی در ایران لطمه فراوانی وارد کرده و در حال حاضر شرکت‌های چینی جای خالی آلمانی‌ها را پر کردند. این در حالی است که به گفته این مقام اقتصادی شهرت و محبوبیت کالاهای ساخت آلمان در میان ایرانی‌ها بسیار بالاست. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در 18 اردیبهشت ماه سال گذشته و به دنبال آن بازگشت بی‌سابقه ترین تحریم‌ها علیه ایران سبب شده روابط اقتصادی آلمان، کشوری که تا سال پیش بیشترین کالا را به ایران صادر می‌کرد، صدمه ببیند. خانم داگمار فون بونشتاین، رئیس اتاق صنایع و بازرگانی ایران و آلمان و نماینده شرکت‌های آلمانی در تهران، در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون آلمان ضمن اشاره به وضع نابسامان تجاری شرکت‌های آلمانی در تهران گفته آنها تنها 2 راه پیش رو دارند: یا با ایران وارد معامله شوند و یا با آمریکا، چرا که از سال گذشته به این سو تحریم‌های آمریکا برای شرکت‌های کوچک و متوسط آلمانی به منزله یک محاصره کامل اقتصادی بوده. سوای این موانع دیگری که در ایران برای شرکت‌های خارجی وجود دارد، گونه گونی نرخ ارزها و چالش بزرگ دیگر شرکت‌های آلمانی مراودات بانکی است. به گفته خانم بونشتاین، اقتصاد نیاز مبرم به چشم‌انداز و آینده دارد و ابراز امیدواری کرده که سرانجام اروپاییان موفق شوند میان ایران و آمریکا میانجیگری کنند. رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان و ایران در تهران سپس به شرکت‌های اشاره کرده که با وجود تحریم‌ها سود بردند، که از آن جمله از شرکت‌های ایرانی نام برده که بدون رقبای خارجی همچنان فعالند. پس از آن شرکت‌های چینی در ایران هستند که به گفته وی با رعایت کمی از تحریم‌ها جای خالی شرکت‌های آلمانی و دیگر کشورهای اروپایی را پر کردند. خانم داگمار فون بونشتاین با اشاره به این موضوع که اقتصاد آلمان در حال حاضر در ایران از دست رفته، به تولیدات و کالاهای ساخت آلمان که در میان ایرانی ها از شهرت و محبوبیت فراوان برخوردار است یاد کرده و افزوده تقاضا برای خرید محصولات صنعتی آلمان از جمله ماشین‌آلات، صنایع شیمیایی و تأسیسات مربوط به تولید انرژی های تجدیدپذیر همچنان در ایران بسیار بالاست و تنها مانع صدور این تولیدات تحریم هاست. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب میرسیم به برنامه هفتگی ملاقات که همکارم مهتاب وحیدی رادون رو اجرا میکنه و در هر برنامه نگاهی داره به یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی گرفتار در زندانهای ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگری 40 ساله است که در سنندج زندگی می کند، اما حالا به حکم دادگاه انقلاب این شهر زندانی است. زانیار دباقیان کارگر شرکت نایلون سازی در شهرک صنعتی سنندج است و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری. این فعال کارگری 16 مهر ماه سال 97 توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد. او بیش از 2 ماه در بازداشت بود و در این مدت همسر او پرستو میرزایی هم بارها احضار و بازجویی شد. زانیار دباقیان این مدت را در بازداشتگاه اداره اطلاعات زندانی بود و در نهایت پس از حدود 70 روز بازداشت با وثیقه ای 300 میلیون تومانی آزاد شد. چندی بعد این فعال کارگری در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام عنوان شد. در حالی که زانیار دباقیان می‌گوید همه فعالیت‌هایش صنفی و در راستای احقاق حقوق کارگران بوده است. زانیار دباقیان 15 اردیبهشت ماه 98 برای گذراندن محکومیتش بازداشت و روانه زندان مرکزی سنندج شد تا 1 سال آینده را در این زندان سپری کند.
با 1 خبر کوتاه به این بخش خبری پایان می دهیم. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید اروپا اگر نگران حفظ برجام است باید خود به تعهداتش در قبال برجام عمل کند. این سخنان در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آلمان در استکهلم ایراد شده که گفته بود برهم خوردن برجام به نفع هیچ کس نیست. هایکو ماس روز گذشته در یک کنفرانس هسته‌ای شرکت داشت و همراه با همتای سوئدی خود به توافق هسته‌ای و لزوم پایبندی همه جانبه ایران به آن اشاره کرد. حال آقای موسوی میگوید ایران نیز نظیر اروپا از اهمیت برجام آگاه است، اما پایبندی به برجام وظیفه تمامی طرفهای درگیر در این قرارداد چند جانبه است. بدین ترتیب میرسیم به ساعت 25 دقیقه و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرشاد قاسمفر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید و از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های ما بمانید.